اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. این گلچین ها یک عالمه گل میچینند اما حتی یکی از اونها در کف اونها قرار نمیگیره، همه خواهند رفت. اما تا دلت بخواد تیغ و خار میمانه، اصلا اونا رو کباب میکن. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. لذت ها، خوشی ها، کامیابی ها، کامجویی ها، شیرینی های زندگی، اینها میاند اما نمیمانند، خواهند رفت. ولی در ازا عوارض اونها، تبعات اونها، گرفتاری ها و تلخی های اونها، رنجش و آزار اونها یک عمر برای آدمی میمانه. در کف گلچین ز گلشن خار میماند به جای. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است، حافظ میگفت. چقدر زیبا، چقدر لطیف میگفت. ببین، وارد چمن میشی، وارد باغ میشی، ورق ورق هر گیاه، برگ برگ هر درخت، یک دفتره، یک کتابه، یعنی یک عالمه با خودش حرف و حدیث و سخن به همراه داره، حرف و سخنهایی که حقیقتاً حال و هوای آدمی رو دیگرگون میکنه. حالا نهج البلاغه وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقتاً وصف چمن رو داره، وصف باغ رو داره. هر فرازی از این کتاب یک برگه و هر برگی یک دفتره، یک کتابه، یعنی دنیا دنیا با خودش حرف داره، حرفهایی که حقیقتاً حال و هوای آدمی رو دیگرگون میکنند. یکی از اون ورقها، یکی از اون برگها این فراز بلند و پرمعناست: فطر الخلائق به قدرته. فطر از فطر، فطر یعنی شکافتن، همینطور فطر یعنی آفریدن، البته نه هر آفریدنی، آفریدنی ابداعی، یعنی آفریدنی که بی سابقه باشه، بدون نمونه و بدون الگو باشه. فاطر هم که گفته میشه از همین ریشه است، یعنی شکافنده، یعنی آفریننده. فاطر السماوات والارض، خداوند آفریدگار آسمان ها و زمین است. یعنی ببین این آسمان ها، این زمین الگویی نداشتن، سابقه ای نداشتن، نمونه ای نداشتن که خداوند از روی اونها کپی زده باشه. نه، خدا فاطره، فاطره، آفریننده است. البته خالق هم به معنای آفریننده و آفریدگار است، با این تفاوت که خالق الزاماً لازم نیست که حتما سابقه ای نداشته باشه، الگویی نداشته باشه. نه، خالق تصرف میکنه در خلق، یعنی چیزهای آفریده شده، اما از دل اون آفریده ها یک آفرینش های صورت میده. مثلا گل هست، از گل خشت میسازه. سنگ هست، از سنگ مجسمه میسازه. رنگ هست، از رنگ نقش میآفرینه، یک آثار هنری خلق میکنه. میگیم فلانی خالق این اثر هنری است. خالق هست یعنی موادی بود موجود، از دل اونها چیز دیگری پدید آورد، حالت و هیئت و صورت و شکل جدیدی بخشید. اما فاطر نه، فاطر یعنی اون خالق، اون آفرینندهی که کاملا ابداع میکنه، یعنی از چیزی چیزی نمیسازه. درست بخوام به ذهن شما نزدیک کنم، کاری که شعبده بازها میکنن، یک استوانه به شما نشون میدن که دو طرفش نگاه میکنی هیچ داخلش نیست، حتی دستم فرو میکنه در میاره هیچ نیست، میگذاره یه پارچه مخملین میاندازه روی اون، یک ادا و اصولی از خودش در میاره، بعد پارچه رو کنار میزنه، یک کبوتر از دل اون استوانه در میاد. حالا شعبده بازها تردستی میکنن، یک فریب و نیرنگی به کار میبندن، چشم بندی میکنن، سرعت کار دارن، انسان متوجه نمیشه. اما خدا جدی جدی همینطوره، یعنی از هیچ کبوتر میسازه، از هیچ ستاره و کهکشان میسازه. فاطر است. البته در این فاطر بودن شکافتنم هست دیگه، در این آفرینش شکافتنم هست، چون دانه رو میشه کافه، از دل دانه ساقه و برگ بیرون میکشه، نطفه رو میشه کافه و از دل نطفه انسان پدید میاره. فاطره یعنی شکافنده است، فاطره یعنی آفریننده است. فطر ال ال همگی جملگی تمامی، فطر ال آفرید، ال همه، همه چی؟ خلائق، خلائق جمع خلیقه، خلیقه به معنای مخلوق، مخلوق یعنی آفریده، خلائق یعنی آفریده ها، مخلوقات. فطر الخلائق آفرید تمامی مخلوقات را، به یعنی به وسیله، فطر الخلائق به قدرت، قدرت نقطه مقابل اجبار. اینجور تعریف میکنن کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت یعنی یک کننده کار به گونه ای باشه که اگر میلش کشید ایجاد کنه، میلش نکشید ایجاد نکنه. این میشه قدرت. میگیم فلانی قدرت داره، قدرت داره به این معناست، یعنی دوستاش کار رو انجام میده، دوستم نداشت انجام نمیده. به چون کسی میگیم قادر. فطر الخلائق آفرید تمامی مخلوقات را، آفریده ها را، به قدرته، به وسیله قدرتش. یعنی ببین بدون یاری گرفتن از هیچ ابزاری، ابزارش تنها و تنها قدرتش بود، میلش بود، ارادش بود، خواستش بود، همین، چون خواست آفرید. برخلاف یه خطاط، یه خطاط قدرت خطاطی داره، میتونه یک خط بدیع و زیبایی رو بیافرینه، ولی این قدرت تنها کافی نیست، با یه سک بومی باشه، یک کاغذ ابر و بادی باشه، قلمی باشه، دواتی باشه، لیقه‌ای باشه، مرکبی باشه، ابزارهایی نیاز داره. اما خدا نه، فطر الخلائق به قدرت، آفرید همه مخلوقات را با قدرتی که داشت. و این یعنی ببین تو هم یکی از اون خلائق هستی ها، یکی از اون مخلوقات هستی ها، تو هم نیست بودی ها، هست شدی، همون که مولانا میگفت ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا. فطر الخلائق آفرید مخلوقات را، یعنی کپی نزد، ابداع، ابداع، تو هم یکی از اونا هستی ها. یعنی ببین تو هم اصلی ها، اصل اصلی ها، نسخه اصلی هستی ها، منحصر به فرد هستی ها. مواظب باش، مراقب باش، گم نشی، از دست نری، خودت رو به دست هر کسی نسپار، خودتو به او بسپار. فالله خیرون حافظن، او بهترین نگاهبانان است. اگر عشقیست، اگر علاقه است، نثار او کن، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. او هم باقیه هم ساقیه، یعنی اگر خودت رو به او بسپاری هم نگهت میداره هم مست و سرمستت میکنه. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. حالا جالبه، از میان خلائق و مخلوقات و آفریده ها به دو نمونه اشاره میکنه و بیا و سلیقه رو تماشا کن. یک نمونه از نرمترین و لطیفترین مخلوقات یاد میکنه که بادها باشن، یک نمونه هم از سختترین و خشنترین ها یاد میکنه که کوها باشند. و از قضا این دو، یعنی بادها کوها، برای دوام و تداوم حیات تمامی مخلوقات نقش حیاتی دارند. و نشر الرياح برحمته. با معرفت، نشر از نشر، نشر یعنی منتشر کردن، یعنی پراکندن. نشر عل، منتشر کرد همه جملگی. نشر الریاح، گاهی این الف و لام خوانده نمیشه، مثل همینجا نشلر، نشر الریاح نمیگیم، نشر الریاح، پراکند ریاح، ریاح جمع ریخ، ریح یعنی باد، ریاح یعنی بادها. و نشر ریاح و پراکند منتشر ساخت بادها را. خوش انصاف نگو باد میاد، باد که نمیاد، بادو میاره. کی میاره؟ اون میاره. نشر ریاح و نشر ریاح به و پراکند بادها را، منتشر ساخت بادها را به خاطر، به خاطر چی؟ و نشر الریا به رحمت، رحمت یعنی بخشایش. منتشر ساخت بادها را به خاطر بخشایش، رحمتی بخشایشش، یعنی خواست به وسیله این بادها یک بخشش ها و کرامت هایی به بندگان خودش داشته باشه. ما سر سفره بادها هستیم، بادها دنیا دنیا موهبت و عطا با خودشون به همراه دارند. همین بادها هستند که این توده های هزار تنی اسفنجی ابرها رو از بالای دریاها و اقیانوسها به حرکت در میارن، میارن بالای شهر و دیار من و شما. و وقتی هم که این ابرها بالای سر ما قرار گرفتن، باز دوباره یک بادهایی گسیل میکنه از همه سو، از همه سمت، که این ابرها رو فشرده و فشرده تر میکنن. و وقتی فشرده میشن شروع به بارش میکنن، درست مثل یک اسفنجی که درونش آب باشه، از هر طرف بهش فشار بدی شروع به فرو ریختن و باریدن میکنه. ابرها هم میتونن، ابرها اگر حرکت میکنن به خاطر بادهاست، اگر میبارن به خاطر فشار بادهاست. این بادها خیلی قدرت دارن، خیلی قوی و نیرومندن. در یه جایی همین امیرالمومنین داره خیلی لطیف میگه ببین این کوها خیلی قوی هستن، اما از کوها قوی تر میدونی چیه؟ آهنه. چون آهنه که میتونه این کوها رو برش بده. از آهن قوی تر هم داری میدونی چیه؟ آتشه. آتشه که میتونه همین آهن رو ذوب کنه، آب کنه. از آتش قوی تر هم داری میدونی چیه؟ آبه. آبی که میتونه آتش رو فرو بنشانه و خاموش کنه. بعد میگه از آب قوی ترم داریم، باده، باد، باده که میتونه دنیا دریایی از آب که در قالب ابرها هست هل بده و حرکت بده و راه بیندازه. البته ادامه هم داره این روایت، میگه از باد قوی ترم داریم، میدونه چی؟ انسان، انسانه که میتونه این باد رو مسخر خودش کنه. بعد میگه از انسان قوی ترم داریم، میدونه چیه؟ خوابه، خوابه. خواب بر انسان چیره میشه، خودت میگه، میگه خوابم برد، خوابم برد. بعد میگه از خواب سخت ترم داریم، قوی ترم داریم، میدونه چیه؟ غم و اندوه. آدم وقتی دوچاره غم و غصه و اندوهی میشه دیگه خوابش نمیبره. ببین توی عالم یه چیزهایی با همه یه لطافتی که دارن چه قدرتی دارن، مثل غم، مثل باد. همین بادها هستند که گردفشانی میکنند و به وسیله گردفشانی ها تلقی و بارور میکنند گلها رو، گیاهان رو، درختان رو. در نتیجه ما دنیا دنیا ثمر و میوه داریم. این به برکت همین بادهاست. ببینید بود ما به همین بادها بنده. این بادها فوت خدا هستند، ما به فوت خدا بندیم. اگر همین بادها نبودن خب هوا جا به جا نمی شد، هوا تلطیف نمی شد، هوا تعدیل نمی شد، گرما و سرما تعادل پیدا نمی کرد. اگر همین بادها نبودن این ذرات معلق و ریزگرد ها در دل آسمان می موندن، فاصله نمی گرفتن و نفس ما رو می گرفتن. همین بادها هستند که امروز بهترین، سالمترین و پاکترین منبع انرژی هستند. از اینها به انرژی سبز تعبیر میکنن. حالا انسان متوجه میشه که چرا امیرالمومنین از میان اون همه مخلوق و آفریده انگشت تأکید روی بادها میگذاره. و وتده به سخور به به میدان عرضه، باز واف حرف عطفه، و تده از توتید، توتید از وتد، وتد یعنی ثابت کردن، ثبات بخشیدن، قرار و آرام دادن. به میخم که وتد گفته میشه چون عامل ثباته، ساعت رو دیوار ثابت نگه میداره، تابلو رو روی دیوار ثابت نگه میداره. و وتد و ثبات بخشید به، یعنی به وسیله، و وتد بل ال یعنی همه جملگی، منتها در اینجا خونده نمیشه. وتد به سخور، سخور جمع صخره، صخره به اون قطع سنگ های بزرگ و پرسلابت گفته میشه که یک مصداقش هم میتونه کوها باشه دیگه، کوها هم قطع سنگ های خیلی بزرگن. بنابراین سخور در اینجا یعنی کوها. و وتد به سخور میدان، میدان یعنی لرزیدن، جنبیدن، مضطرب بودن، مرتعش بودن. میدان ارض، ارض یعنی زمین، میدان ارضه، اینها هم برمیگرده به خداوند، زمینی که او آفرید. و وتد به سخور میدان ارضه. ما پیش از این یک تعبیر و ترکیبی داشتیم، بعد الحمم، یادتونه؟ و در اونجا من نکات بسیار ظریف و دقیقی عرض کردم در زبان فارسی همت که به معنای اراده آهنین و عزم پولادین هست، ما با کلماتی مثل بالا، مثل بلند توصیف میکنیم، میگیم فلانی همتش بالاست، همتش بلند. عرب ها با واژه بعید یعنی دور توصیف میکنند، میگن فلانون بعید، همته بعید، همته بعیده، همتش بلند. حالا اگر بخوان همین رو اغراق کنند، مبالغه کنند، شدت و حدتی بهش بدن، بگن فلانی خیلی همتش بلنده، جا به جا میکنن، میگن فلانون بعیدون همتو. درست. حالا اگر همین رو بخوان باز اغراق و مبالغه کنن، بگن خیلی خیلی همتش بلنده، این بعید رو بر میدارن، به جاش مصدر میگذارن، بعد میگذارن، میگن فلانون بعد الهمه. حالا میدان عرضه دقیقا یک چنین ترکیبی است. ببینید در حقیقت چنین بوده و وتد به سخوره عرضه المائده، مائده از میدان، میدان یعنی لرزیدن، مائده یعنی لرزان. وتد به سخور عرضه المائده، خداوند به وسیله کوها زمین لرزانش را، زمین مرتعش و مضطربش را ثبات بخشید. یعنی ببین این زمین مثل یک کاسه‌ای بود خالی روی سطح آب مثلا استخر، دیدی دیگه دائما لرزانه. حالا چند تا ریگ بریزی تو این کاسه، قرار آرام پیدا میکنه، دیگه اون لرزش و استراب نداره. میگه زمینم اینجوری بود، لرزان بود، خداوند این کوها رو درش قرار داد تا قرار رو آرام پیدا کنه. ولی خاص بگه این زمین خیلی مرتعش بود، باید جا به جا میکرد. میگفت چی؟ میگفت و تدب سخور ما ادت ارزه، ثبات بخشید به وسیله کوها زمین بسیار لرزانش را. حالا از اونجایی که این زمین خیلی 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 لرزان و مرتعش و مضطرب بوده، بایستی این مائده رو برداره، به جاش میدان که مستر هست بگذاره. لذا فرمود و وتد به سخور میدان عرضه، و ثبات بخشید به وسیله کوها زمینش را، زمینی که بسیار 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 لرزان و مرتعش و مضطرب. برادران خواهران، این حرف ها معجزه است. امروز پیش پا افتاده است. امروز شما به یک زمین شناس بگی که آقا راز و فلسفه این کوها چی هست، میگه این کوها ظاهرشو نبین، عمده این کوها زیر زمینه که دست به دست هم دادن و یک پوسته سنگی گرداگرد زمین تشکیل دادن، درست مثل یک جامعه زرهی تن یک جنگاور. درون زمین دریا دریا مواد مذاب، گازهای زیرزمینیه، اینا دائم قلیان میکنن، میخوان بالا بیان، میخورن به این سنگ ها، محبوس میشن، محصور میشن، نمیتونن بیان بالا. اگر این پوسته های سنگی نبود اینا می اومدن بالا. وقتی می اومدن بالا این زمین دائم لرزان و مرتعش بود، درست مثل یک کتری روی اجاق داره می جوشه. سر کتری دید دیگه دائم صدا میده و لرزانه و گاهی هم جا به جا میشه، اصلا پرت میشه. علم اینو میگه دیگه. حالا 1400 سال پیش امیرالمومنین اون دریا مواد مذاب رو و اون گازهای زیرزمینی رو و اون پوسته سنگی کوها در دل زمین رو دیده، لذا فرمود و وتده به سخور میدان ارده و ثبات بخشید به وسیله کوها زمینش را، زمین بسیار 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 لرزان و مرتعشش را. چقدر جالب از واژه میدان استفاده میکنه. میدان به همین معناست، یعنی لرزیدن، جنبیدن، ولی میدان استفاده میکنه چون اصلا تو خود واژه میدان همون لرزش و استراب هست. نگفت وتده به سخور میدرده، نه، وتده به سخور میدان ارده. البته این کوها تنها و تنها این نقش برقراری ثبات و قرار رو ایفا نمی کنند. این نقش مربوط به اون بخش ناپیدا و زیرزمینی کوها هست. بخش پیدای کوها هم نقش عظیمی دارند. ببینید این زمین در کهکشان شیری با یک سرعت سریعی در یک مدار مشخصی همزمان دور محور خودش داره میچرخه، درست مثل یک فرفره‌ای که شما میاندازی توی سینی، همزمان که داره دور سینی میچرخه دور خودش هم داره میچرخه. حالا اگر این کوها نبودن زمین مثل توپ فوتبال بود، مثل پرتقال بود، طبیعتاً در چرخش سرعت سریع تری پیدا میکرد. در نتیجه اصلا این زمین قابل سکونت نبود. از اون طرف گرمایش طاقت فرسایی هم پیدا میکرد، چون با شدت بیشتری با هوا اصطکاک پیدا میکرد. شما این دستت رو که محکم به هم میکشی خب داغ میشه دیگه، این استکاک داغی میاره. خداوند این کوها رو روی زمین قرار داد که این زمین وقتی داره میچرخه این کوها مثل دنده های یک چرخ با هوا استکاک پیدا میکنه، در نتیجه از سرعتش کاسته میشه، در نتیجه هوا یک تعدیل و تعادلی پیدا میکنه. بنابراین بخش پیدا و بیرونی کوها هم نقش عظیمی دارن و از مواهب و نعمتهای بزرگ الهی محسوب میشن. خب فردا پنج شنبه است و بعدش هم جمعه، شنبه، یک شنبه هم که تعطیلات رسمی است. انشاءالله روز دوشنبه خدمت دوستان خواهیم بود. در پناه حق انشاءالله محفوظ و موفق و معید.